الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين معامله شد در مورد عین خاصی به رؤیت سابقه و مشاهده گذشته بر اساس اون چه که مدتی قبل طرفین رؤیت کردند یکفی از علم به شی و معامله صحیح، ولی بعد اگر بان الخلاف و اینکه این شی با زمان مشاهده تغییراتی درش پیدا شده تخیر المقبون، این اصل مسئله. بحث رسید به محل اختلافش. اگر نزاع شد بین بایع و مشتری در مورد همین حصول تغییر و عدم حصول تغییر، اصل با کیست، کی مدعی است و کی منکر. فرض کردیم مسئله را در اون جایی که مشتری یدعی تغییر و کمبود نسبت به زمان مشاهده را سه بیان شد برای اینکه اصل با مشتری است، فهو المنکر و بایع میشه مدعی. شیخ سه بیان اول را به اون مقدار که توضیح داده شده بود اشکال فرمود، بعد مسئله را به نحو دیگری خودش مطرح کرد که آیا اوصاف مشاهده شده ضمن عقد شرط العقد است یا قیود مبیع و صفات مبیع. اگر شرط العقد باشد نزاع یرجع به اینکه صفتی غیر از اون چه که الان هین الان تحویل دارد صفت دیگری شرط شده ضمن عقد داشته و ضمن عقد شرط شده املا، اصل عدم، بنابراین اصل میشه موافق با بایع. و اما اگر گفتیم نه اینا اوصاف خود مبیعه، پس نزاع یرجع به این که آیا عقد بر این جنس بر این عین با این اوصاف واقع شده است یا بر عین با اوصاف دیگری که غیر از اینه به اعتبار مجموعه صفت و موصوف. پس شک که در این داریم که آیا اینی که تحویل من داده همان است که عقد برش واقع شده املا، اصل با مشتری است که نه عقد بر این واقع نشده، یا اینی که تحویل من داده است اونی نیست که عقد برش واقع شده. پس اصل می شود با مشتری و برگشت می کنه به عدم و وصول حقه الی، نتیجتا بایع بایستی شاهد یابد. بعد هم این قلت و قلت هاییو فرض معارضه و اصل عدم وقوع العقد بر اون صفاتی که مدعی هست و فکر میکنید و آیا او میتونه دلالتی داشته باشه و به درد بخوره یا نه، دیگه اونا رو حالا نمیگه. بحث رسید به اینجا که شما یه شیخ فرض میکنید قضیه اصالت و لزوم را یه اصل استصحابی، اون وقت در مقابلش در اینجا اصل عدم وصول مبیع به مشتری، اصل عدم وقوع عقد بر این شی حاضر اینو میتراشی و اون وقت میگید این اصل حاکم است بر اصالت اللزوم، در حالی که ما در باب لزوم وجوب الوفا یه سلسله ادله اماری داریم، روایات و آیات داریم، روایات و آیات محکمه تا وقتی که تخصیصی برش ثابت بشه. در مقابل روایات و آیات که نمیتونید تمسک به اصل بکنید. اصالت اللزوم عبارت از چی؟ اوفو بالعقود، عقدی خوندید رو این شی، اوفو، اوفو میگه یجب الوفا، یجب الوفا، پس نمیتونی به هم بزنی. احل الله البی، بی گذراست، تقریب کردیم اوائل بی، بی گذراست، بی که واقع شده روی این کتاب یا روی این اتومبیل هم واقع شده، این بی گذراست، شما شک داری که میتونی به هم بزنی یا نه؟ احل میگه گذراست این بی، صحیح است، تام است، تمامه. یا تمسک شد به الناس مسلطون على اموالهم، گرچه شیخ اونجا اشکال کرد، اینجا هم فی الجمله اشاره میکنه استدلال به این روایت را، الناس مسلطون على اموالهم، روزی که بیع کردیم به محض بیع این اتومبیل شد مال شمای خریدار، پولش شد مال من، حالا شما میخوای بیه فسختو پول منو از دستم بگیری؟ الناس مسلطون على اموالهم، میگه نه، من مسلطه بر این پولم و شما دیگه با یه فسختو گفتن نمیتونی پول من رو از دستم بگیری. اینا میشه ادله اجتهادی بر لزوم، دلیل بر لزوم، اینا رو داریم دیگه. در مقابل اینها شما میخواید به اصل تمسک کنید، چه اصلی است که بتونه بیاد اینا رو از بین ببره؟ این اصالت اللزوم به این معنا موافق بابایه. بایه میگه بابا همونی که بود حالا هم همون است و معامله تمام است و جای بحث و گفتگو نداره، برو بگی بخواب. مشتری میگه نه، من فسختو دارم و حق فسخ دارم و معامله رو میخوام به هم بزنم و یالا پولی که به دادم پس بده و بیا ماشین تو بگی برو و پولمو پس بده. این شک داریم، اصالت اللزوم میگه نه، یه همچین چیزایی نیست و معامله تمامه. پس اصالت اللزوم به این معنا موافق با بایع می شود و دیگه در مقابلش اصل به درد نمی خوره. شیخ علیه الرحمه می فرماید از بیانات گذشته تحلیل بکنیم، جواب اینجا هم داده می شود. ببینید اگر چنانچه ما بودیم و همین عمومات، در مقابل عمومات استصحاب به درد نمی خوره. استصحاب، اصل، براءت، امثال اینها در مقابل عام به درد نمیخوره. اما اگر چنانچه نه، عامی به وسیله یک دلیل اجتهادی تخصیص خورد، به قول معروف گفت سنگی که سنگ رو میشکنه از نوع خودش و از جنس خودش تخصیصش زن، خب اون که میتونه یک روایت دیگه تخصیص بزنه، یک روایت آیه قرآن رو تخصیص بزنی، آیه دیگر رو تخصیص بزنی، این که اشکالی نداره. گفت اکرم العلماء، یک عام دلیل دیگر آمد گفت لا تکرم زیدن، بسیار خوب، لا تکرم زیدن الفاسق، تخصیص زد. حالا اگر چنانچه امروز که گفت لا تکرم زیدن الفاسق، زید فاسق بود و استثناء شد، دو روز دیگه زید توبه کرد و شد آدم خوبی و کامل، حالا دیگه زیده شک میکنم هنوزم مستثناست از اکرم العلماء یا نه، حالا میگم اکرم العلماء شاملش میشه. این جاها در یه همچین مواردی زمان شک پیش میاد، جای تمسک به اصل پیش میاد، در حالی که اون اشکال نیست که اصل جلوی عمومات رو بگیره، نه، اصل میاد دایره این مستثنا رو توسعه میده، مصداق استثنا رو توضیح میده و بیان میکنه و میسازه. به اصطلاح میگه دیروز فاسق بوده، امروز شک دارم که فاسق یا نه، بگو فاسقون، پس لا تکرم داره، یا اینکه میدونم فاسقش از بین رفت اما نمیدونم استثناش باقی است یا باقی نیست، حالا شبهه حکمی یا شبهه موضوعی هر دو، بگو باقی است، عدم وجوب الاکرام، عدم وجوب الاکرامش باقی است. پس اصلی که اون قاعده اولی عام ما به وسیله استصحاب شکسته نشده، او به وسیله یک اماره شکسته شده. استصحاب میاد زمین ساز این اماره دوم میشه، موضوعشو معین میکنه، مشخصات و حدود و ثغورشو معین میکنه. اینجا اگر پای استصحاب آمد تو کار، منافاتی نداره و میتونه در مقابل اون اماره کل بیست. نظایرش هم در فقه الا ماشاءالله زیاد. ما نحن فی از این قبیل. ما یه عمومات اوفو بالعقود اهل الله البیت تجارتن انتراز الناس مسلطون علی اموالهم، اینا رو داریم که به این عمومات تمسک کردیم به لزوم البی، گفتیم بیعی که وقع این عمومات میگه لازمون لازمون غیر قابل فسخه، ثابته مگر خلافش ثابت بشه. اگر در مقابل این عمومات یه سره میخواییم به استثار تمسک کنیم، نداریم و اصلا نمیشدن تمسک کنیم. ولی خود این عموم به یک ادله دیگر شکسته شد. کجا؟ دلیلی که میگوید بیعی که واقع شد اگر چنانچه بایه آقای مشتری حقتو نداد، تو هم میتونی پولشو ندی. اگر بایه حقتو نداد، تو هم میتونی پولشو ندی. اگر بایه جنسی را که روش معامله واقع شده تحویلت نداد، تو هم میدونی پولشو ندی. این دلیلیش در جای خودش، ادله به جای خودش داریم. این دلیل رو ما به استثاب کاری نداریم. این عمومات، روایات، ادله داریم. این ادله رو وقتی میذاریم کنار اوفو بالعقود اینجوری میشه، زمیمش این کنیم به هم اینطور میشه. اوفو بالعقود، معنای اوفو بالعقود این است که تسلیم کنید مبیه را و تسلیم کنید سمن را. آقای بایه مبیه را تحویل بده، آقای مشتری سمن رو تحویل بده. این معنای اوفو بالعقوده. الا اون سمنی که وقع معاوضه بینش و بین چیزی که تحویل مشتری داده نشده، الا اون سمنی که عوضش تحویل مشتری داده نشده است، الا اون سمنی که لم یدفع عوضه الی المشتری. این استثناء خورد شد، این استثناء سر جای خودش تمامه. حالا میایم سراغ موضوع بحث خودمون. یه معامله واقع شد روی یک عین مشاهد سابق. حالا مشتری مدعی است که این غیر از اینی که تحویل داری می تو غیر از اون است که من میبینم. اگر غیر از آن باشد مسلم حق فصل داره، جای اون الاس مسلم. اگر همون باشد که دیده، جای اون الا نیست. پس نمیدونیم اینجا از اون جاهایی است که جای الا هست یا جای الا نیست. عیناً مثل اون مثال اکرم العلماء الا الفساق، زید دیروز فاسق بود، امروز نمیدونم فاسق و نملا، پس الان جای الا هست تو درباره زید یا در الا نیست؟ اگر اینجا تمسک به استصحاب کردم و روشن کرد برام که نه این مورد جزو این الا هست یا این مورد جزو این الا نیست، استصحاب منو یه طرفه کرد، این اشکالی نداره. تمسک به استصحاب برای اثبات موضوع مخصص، مصداق مخصص، این چه اشکالی نداره، اینجا از این قبیله. حالا من الان این معامله رو شک دارم که این سمنی داری مشتری به مشتری میگه یالا پول تحویل بده، مشتری میگه نه من نمیخوام پول تحویل بدم، برای اینکه این سمنی پولی که من میخوام بدم سمن چیزی است که تحویل من نشده، سمن معامله است که اون عوضش تحویل من داده نشده است. بایه میگه نه تحویلش شده. نزای در تغییر و عدم تغییر یرج به این که در این معامله اونی که عوض قرار گرفته تحویل شده یا تحویل نشده. اون وقت اصل این است که لم یدفع عوضه الی، عوضش تحویل مشتری داده نشده. چون نشده مصداق این مخصصه، چون مصداق این مخصصه اوفو نداره. این اوفو اینجا تخصیص خورده است، میتونه پولشو تحویل نده، یعنی میتونه فسخ کنه و بگه پولتو نمیدم. شو به این بیان در حقیقت شیخ میگه این همونیست که اول کارم بعضی اشاره کردن، اینجا تحلیلش شد. از عدم وصول حق المشتری الی، از این است که حق مشتری به دستش نرسیده، چون نرسیده حق فسخ داره، چون نرسیده اوفو نداره، چون اصل میگه مشتری حقش به دستش نرسیده میشه مصداق این الا، پس اوفو دیگه نداره و معامله لازم نیست. این بیانشه. در اینجا یک انقل تو قلت نیست که شیخ یه مقدار روش بحث میکنه. حالا ببینید مستشکل میگه آقای شیخ یه سری مقدمات حرفتو قبول داری، عمومات و اوفو به لغوت سر جاش، این عمومات تخصیص هم خورده به مواردی که حق مشتری تحویلش داده نشده، مبیع تحویل مشتری داده نشده، اینم درست. میخواید این مصداق مخصص را با استصحاب درست کنید. اینجاها دقت میخواد چی تخصیص خورده؟ عنوان مخصص شما چیه؟ آیا اون عنوان رو میتونید با استصحاب درست کنید؟ و استصحاب در مورد اون عنوان چه نتیجه میده؟ ببینید یه مثال عرض کنم که یه مقدار بحثا یادتون بیاد. نمیدونم حتما رسائل و قسمت براءت و اشتغالش رو لابد تا به حال خوندید. یه بحثی در اونجا بود در اصالت عدم تزکیه، آیا اصل تزکیه است یا اصل عدم تزکیه؟ شو حیوانی رو که نمیدانی این تزکیه شده یا تزکیه نشده، حلال و حرام، حالا شبه حکمیشو بگو. حیوانی که نمیدونی قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست، حلال و حرام. اونجا یا عام داریم اهلت لکن بهیمت الانعام، مثلا میخوام یه عام داریم که حرمت علیکم المیته، یه تخصیص خورده الا ما زکیتم. این عنوان تخصیص خورده به تزکیه. تزکیه چیه؟ اونجا بحث میکنه تزکیه چیه؟ آیا تزکیه که عنوان تخصیصیه یه عنوان ثبوتی یا یه عنوان عدمی؟ آیا تزکیه عبارت هست از عدم الموت حتف الانف یه عنوان عدمی است یا یه عنوان ثبوتی است؟ تزکیه عبارت هست از فرع اوداج به شرایط الخاصه. این دوتا اونجا در جریان اصل تفاوت میکرد. اگر عدمی باشه میشه اصل عدم درش جاری کرد، اصل عدم و موتهی حتف الانف، این اصل اصل عدمیست، موضوع رو ثابت میکنه، موضوع مخصص رو ثابت میکنه. اما اگر وجودی باشه اصل عدم موت حتف الانف، نمیتونه اثبات کنه که پس فری اوداد شده، پس تزکیه به عنوان ثبوتی حاصل شده. بنابراین جریان اصل و اینکه بتونه اثبات حلیت کنه یا نکنه وابسته به اینه که این استثناء عنوان ثبوتی باشه یا عنوان عدمی بوده باشه. نظیر اون حرف در اینجا میاد، درسته آقای شیخ استثناء شده از این عموم اوفو بالعقود موردی را که معامله روی چیزی واقع شده و اون چیز تحویل نشده، اما این استثناء دقیقش کنید، بیارید این عبارت رو توی یک به اسلام متنی روی یک تیتری روی تخت سیاه، آیا این عبارت عنوان وجودی است یا عنوان عدمی است؟ اوفو بالعقود الا اذا لم يدفع عوضه الیک، اینجور لم يدفع عوضه این مستثنا، یا نه الا اذا وقع المعاوض بینه و بین ما لم يدفع، این دو تعبیر از نظر ظاهر خیلی مشله هم مثل همه ولی در اینجا ها ثمره میده. الا اذا لم يدفع عوضه الذي وقع المعاوض بینه و بینها، وقع المعاوضه صفت لم یدفعه، موضوع مستثنا لم یدفعه، الا جایی که تحویل داده نشده است عوض آن، یا نه الا جایی که معاوضه بین آن و چیزی واقع شده است که تحویل نشده. نتیجه یکی ظاهره، الا جایی که عوضی که معاوضه شده تحویل نشده باشد، یا الا جایی که معاوضه شده باشد با چیزی که تحویل نشده. این دوتا ظاهر عبارت یکیه، ولی از نتیجه اینجا فرق میکنه. اگر مورد استثناء لم یدفع عوضه الذی وقع المعاوضه بینه و بینها باشه، حق با شماست آقای شیخ، بگو از عدم الدفع، پس میشه جز مورد استثناء، پس میشه جایی که دیگه اوفو ندارد. اما اگر عنوان استثناء اون یکی باشه، الا اذا وقع المعاوضه بینه و بین ما لم یدفع، معاوضه بین آن و بین چیزی که تحویل نداده شده واقع شود، ما شک داریم چنین معاوضه ای واقع شده یا نشده. معاوضه واقع شده بین چیزی که تحویل داده شده یا بین چیزی که تحویل داده نشده. معاوضه شده باشد با چیزی که تحویل داده نشده، اصل عدم وقوع چنین معاوضه است. یعنی چنین معاوضه کدوم؟ معاوضه ای که تحویل داده نشده اصل عدم وقوعشه. روی این حساب عفو میشه موافق با بایه. روی این حساب در حقیقت میگه جای استثناء نیست، چون استثناء اونجایی بود که وقع به نحو ثبوتی، وقع معاوضه بینه و بین چیزی که تحویل داده نشده، اصل این است که چنین معاوضه ای نشده. لم یقع، اصل این است که لم یقع، پس مورد استثناء نیست، پس مورد عفوه. تکرار کنم، دید شد قضیه ها؟ صحبت رو یه مقدار پیاده ترش کنیم. معاوضه عقدی واقع شد رو اون عناوین مشاهده ثابت بود، یه چیزی هم حالا میاد آقا تحویل میده. اگر این همان است که عقد برش واقع شده، دیگه من نمیتونم حرف بزنم. اگر این اون نیست، میتونم بگم فسخ تو. مسلم در چنین مسئله یک استثنایی از عفو داریم، اما استثناء به چه لسانیه؟ استثناء گفته است اگر اونی که عقد شده تحویل نشده، لم یدفع عوضی که عقد شده، اینو استثناء زده. من شک دارم در این که دفع عوض اونی رو که عقد شده املا، اصل نیست که لم یدفع، این میشه موافق مشتری، پس میتونه فرض کنه. اما اگر استثناء این است که معاوضه شده باشد با چیزی که تحویل نشده، این پول دست من معاوضه شده با چیزی که تحویل نشده، یعنی با اون اتومبیل سالم، اینو من شک دارم که با اون معاوضه شده یا نه. اصل این است که اون گونه معاوضه واقع نشده، پس مورد استثناء نیست، پس جای عفو هست، یالا وفا کن، میشه اصل موافق بابایه. پس آقای شیخ شما چطور یه مرتبه یه سرش کردید قضیه رو؟ استثناءتون به چه عنوانیست؟ به چه لسانیست؟ این اشکال. شیخ علیه الرحمه میفرماد بسیار خوب، تحلیلتون خوب، درست که این استثناء میتونه در مقام تصور به این دو لسان واقع بشه، این دو لسان نحوه استثناءش فرق میکنه، قبول. اما حالا بیایم یه محاسبه ای کنیم، واقعا لسان استثناء کدومی که از ایناست؟ اونی که اثر دارد در جواز و لزوم بیع چی چیه؟ کدومی که از این دو عنوانه؟ اینجاست که نیاز به دقت فقهی داره. معامله ای واقع شده مسلم، لزوم یعنی دیگه محکم شدن معامله، یا جواز یعنی متزلزل بودنش، بستگی به چی داره؟ شما میگید بستگی به این داره که الا اذا وقع المعاوضه بینه او و بین مالم یطفه. اگر معاوضه واقع شده باشد با چیزی که داده نشده لزوم جایزه، اگر معاوضه چنینی واقع نشده است لم یقع معاوضه بینش و بین چیزی که داده نشده لازمون. اصلا میتونه این عنوان مستثنا باشه؟ آقا معاوضه واقع شدن یا نشدن با یه چیزی که من تحویل داده نشده، معاوضه واقع شدن و نشدن که مورد استثنا نیست، والا اگه اصلا معاوضه واقع نشود این معاوضه لازمون که معنا نداره. است بحث استثنا در اوفو بالعقود روی موردی است که عقدی واقع شده، توی این عقد مفروض واقع شده دو قسمته، یه قسمت میگه این عقد لازمون، یه قسمت میگه این عقد جایزون. روی این عقد مفروض موجود چه لسانی میتونه بگه الا؟ چه لسانی میتونه استثناء بکنه؟ اونی که میتونه بگه این عقد اگر ثمنش ادا شد لازمون، مثمنش ادا شد لازمون، اگر مثمنش ادا نشد جایزون. اون وقت من شک میکنم که مثمنش ادا شد یا نشد، میگم مثمنش ادا نشد. و اما بیاد بگه نه، اگر معاوضه ای واقع شده است بین چیزی و چیزی که تحویل شده لازمون، اگر معامله این چنینی واقع نشده جایزون. و معامله واقع نشده اصلا، اون جایزون لازمون معنا نداره. ببینید اونی که میتوند ملاک قرار بگیرد برای جواز و لزوم، دفع مثمن و عدم دفع المثمن، قبض المثمن و عدم قبض المثمن، اونی که معامله شده از تحویل شده و تحویل نشده، تحویل شده و تحویل نشده یه مورد معامله میتونه ملاک جواز و لزوم قرار بگیره، نه وقوع المعاوضه علا هازا و علا زاک، معاوضه بر این واقع شده یا بر اون. این ملاک لزوم و جواز نیست. فرض کنید شما با اصل ثابت کنید معاوضه بر اون یکی واقع نشده، چه ربطی به این پیدا میکنید؟ یا با اصل ثابت کنید معاوضه بر اون واقع شده، تازه چه ربطی به این پیدا میکنه؟ اینی که الان تحویل من داده میگه ثمنش رو بده، شما میگید یه معاوضه واقع شده بر اتومبیل سالم، یا معاوضه بر اتومبیل سالم واقع نشده، اثبات نمیکنه که بر این شکسته واقع شده باشد، که ربطی به این پیدا نمیکنه. اونی که به درد میخوره اینه که من تکلیفمو در مورد این معین کنم، آیا این ثمره ای دارد در لزوم و جواز یا نداره. اما معاوضه ای اصلا بین او و صحیح واقع نشده است یا شده است، او ربطی به لزوم و جواز این معامله پیدا نمیکنه و نمیتونه ملاک لزوم و جواز قرار بگیره. اینجاست که شیخ میگه پس از این تحلیل نتیجه میگیریم که مسلم عنوان استثناء عنوان عدمی است، الا ما لم یدفع عوضه. و چون این عنوان اصل عدم الدفع، اصل میشه موافق با مشتری. اینا رو دقت کنید یه مقدار روش محاسبه کنید ببینیم چی در میاد. و به ما ذکرنا یظهر حال تمسک بالعمومات المقتضی للزوم العقد الحاکمت علی الاصول العملیت المتقدمه. کسی بگه آقا ما تمسکی به عمومات مقتضی لزوم میکنیم، عمومات همش بر اصول مقدمه، دیگه اون اصول پاش نمیاد تو کار. عمومات مثل چی؟ مثل ما دل علی حرمت اکل المال الا ان تکون تجارتن ان تراز، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان تراز. و عموم و ولا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه. و عموم الناس مسلطون علی اموالهم در اینجا بناهن بر اینکه عقد که واقع شد ثمن شد مال بایه، پس گرفتن ثمن از مال بایه خلاف الناس، بناهن علی انها تدل بر عدم تسلط مشتری بر استرداد ثمن از بایه، زیرا که مفروض این است که در همون زمان اول بی ثمن شد ملک بایه ملکن له. از جواب زهر از بحث های سابق جواب این هم چطور؟ از لا یخفا علیک، اگر این عمومات تخصیص نخورده بود بله در مقابل این عمومات هیچ کار نمیشد بکنی، اینو دیگه با بمب هم نمیشد از بینش ببری، اما این عمومات مخصص است. قد خرج عنها به حکم ادله الخیار، ادله‌ای که در باب خیارات خواهد آمد، یه سلسله روایات تخصیص زده این عام را. به چی مخصص است؟ به حکم ادله الخیار، المال الذي لم يدفع عوضه الذي وقع المعاوض عليه الى المشتري. خرج از این عمومات این مورد، این مورد مورد استثناست، مالی که لم یدفع عوضه، پول بای پلوی من الان درست ملک بای شد، اما ملکیست که عوض داشت، عوضش به من داده، اگر نشد من میتونم پول بای رو بهش ندم، یعنی معامله رو فسخ کنم. این استثناء ثابت شد. فعضا شد چفی زالک، حالا اوورده اتومبیل شکسته رو به من میده، ما تردید داریم، قاضی تردید داره که به وسیله دادن این اتومبیل شکسته دفع کرد عوض اون پول 100,000 تومان را یا دفع نکرد. 100,000 تومان مالی شد که دفع شده عوضش، یا 100,000 تومان مالی است که لم یدفع عوضه. فاذا شد کفی ذلک فالاصل عدم دفع عوض، اصل این است که عوض اون 100,000 تومان هنوز تحویل نشده، پس لازم نیست ادای 100,000 تومان. و هازا هو الذی تقدم من اصالت عدم وصول حق المشتری الی، این همون بیان سوم اصول گذشته بود، چه اصل این است که حق مشتری به دستش نرسیده. فان عدم وصول حقه الی یثبت، این اصل عدم الوصول اثبات میکنه موضوع خیار تخلف وصف را، موضوع خیار را در این بحث تخلف وصف ثابت میکنه، چون تخلف که شد معناش این است که عوضش به دستش نرسیده، پس بنابراین میتونه فسخ کنه. فان قلت، این قلت این است که آقا درسته که اون ادله استثناء خورده، اما استثناء چی؟ لا دلیل علا کون الخارج ان عمومات المذکوره معنونن بالعنوان المذکور. از کجا میگید شما چه اونی که استثناء خورده المال الذی لم یدفع عوضه، صفت عدمی، لم یدفع عوضه الذی وقع المعاوض علیه، این از کجا در آوردید؟ بل نقول، ما میگیم ممکن است استثناء به یه عنوان دیگه باشه. به چه عنوان؟ قد خرج من تلک العمومات، این عنوان، این عنوان ها رو با هم مقایسه کنید، المال الذی وقع المعاوضه بینه و بین ما لم ینطبق علی المدفوع، المال الذی وقع المعاوضه بینه و بین ما لم یدفع. پس مالی که متصف به یه صفت وجودی است، صفت وقع المعاوضه بینه و بین اون چه که تحویل داده نشده. فاذا شک فی ذلک، اگر عنوان استثناء این شد در موارد شک، اصل عدم و وقوع المعاوضه بین این 100,000 تومان است و بین اون چرا که لم ینطبق علی المدفوع، یعنی اتومبیل صحیح. فاذا شک فی ذلک فالاصل عدم و وقوع المعاوضه المذکوره، مذکوره یعنی چنین معاوضه بین این 100,000 تومان و بین اتومبیل سالم، اصل این است که معاوضه بین 100,000 تومان و اتومبیل سالم انجام نشده، پس این میشه موافق قول بایه، اثبات میکنه عدم استثناء را، چون استثناء جایی بود که وقع المعاوضه بینه و بین ما لم یدفع، اصل این است که اینطور نیست، پس یعنی اینجا جای استثناء نیست، اینجا جای الا نیست. قلت، شیخ میگه که این حرف شما اصل اشکال درست، که این استثناء دو جور میتونه باشه، به دو عنوان، و این دو عنوان ها در جریان اصل تفاوت پیدا میکنه، اما تحلیل کنی واقعا کدام یک از این دو عنوان میتواند مورد این استثناء قرار بگیره؟ قلتو از سبب فل خیار و سلطنت المشتری علا فسخ العقد و عدم وجوب الوفا بهی علی هو. این سه جمله اطور هم دیگه مهم نیست. سبب در این که در یک معامله خیار باشی، مشتری مسلط بر فسق بشی و وجوب وفا برش نداشته باشی. سبب خیار چیه؟ چیه عبارت شما؟ هو عدم و کون العین الخارج. بله اون یه عبارت دیگه بود که محاسب است رو بپرسن. هو سببش اینه، عدم و کون العین الخارجه منطبقتن علا ما وقع العقد علیه. یه جاییست که فرض کردید عقدی هست، تحویلی هم هست، حالا شک داری که این تحویل، یعنی اگر این تحویل اینطور حکم گفته میشه، اگر این تحویل مطابق با اونیست که عقد خونده شده صحیح و تام، اگر اونی که تحویل شده مطابق نیست لایسه. پس عدم و کون العین الخارجه منطبقتن بر اون چی که عقد واقع شده، این میشه سبب خیار. عقدی فرض شده واقع شده، روی یک عنوانی هم واقع شده، اینی که تحویل میده منطبق با او باشه جزء مستثناست، معامله تمامه. منطبق نباشد جزء مستثنا منه. ما لم ینطبق جزء مستثناه. مال الذی لم یدفع عوضه مستثناست. پس این عنوان ادبی مستثناست. و به عبارت اخرى هو سبب خیار عدم و وفاء البائع بالعقد بدفع العنوان الذي وقع العقد عليه الى المشتري. سبب خیار این است که میگم آقای بائع، طوری که من فروختی تحویل ندادی، تو وفا به عقدت نکردی، پس منم وفا نمی کنم. این باعث میشه من خیار داشته باشم. عدم وفاء بائع، چرا تو وفا نکردی؟ برای اینکه اونی رو که عقد روش واقع شد تحویل ندادی. لم یدفع علت خیاره، عدم التحویل علت خیاره، نه وقوع العقد عدم علت خیار بوده باشد. لا وقوع العقد علا این یه لا اینجاست که خیلی مطلب رو عوض میکنه. لا وقوع العقد علا ما لا یطابق العین الخارجیه. وقوع عقد بر اون چی که تطبیق با این عین خارجی نمیکنه. وقوع العقد که سبب الخیار نیست، عدم التحویل سبب الخیاره. و انصافا هر تحلیل شیخ هم درسته، وقوع عقد خودش سبب الخیار نیست، وقوع عقد زمینه خیار و محط خیاره. اینه که تحویل بده تحویل نده، به شرطش عمل بکنه به شرطش عمل نکنه، این عوارضی که سبب الخیار میشود. پس اونی که سبب خیار است این است که عوض تحویل نشده، نه اینکه عقد واقع شده بر چیزی که تحویل نشده. کما ان سبب فی لزوم العقد مقتضا. این لزوم سبب جواز بود، سبب لزوم اون است که مقتضای عقد انجام بشود. چی؟ من انتقال العین. بله، من انتقال العین به صفات التی وقع العقد علیها الى ملک المشتری. این با اون صفاتی که عقد برش واقع شد منتقل به مشتری شد، تحویل مشتری شد، این میشه سبب لزوم عقد. والاصل موافق للاول و مخالف للثانی. اصل موافق با جواز و مخالف با لزوم. موافق با لم یدفع، اصل عدم الدفع. مخالف با لزوم که دفع العین به صفات المذکوره. شک میکنیم که عین به صفات المذکوره دفع شده یا نشده، اصل عدمشه. پس اصل موافق للاول عدم الدفع، مخالف للثانی که انتقال، اصل عدم الانتقال، پس مخالف با انتقال. مثلا حالا اینو باز توضیح بدیم. مثلا اذا وقع العقد علی العین علی انها ثمینه، مورد شک شوال کاری نداشته باشیم، اصل جواز و لزوم رو تحلیل بکنیم. عقدی واقع شد روی گوسفندی به لحاظ اینکه گوسفند چاقه، فبانت محزوله، بعد معلوم شد که لاغره. چی سبب خیاره؟ سبب خیار این است که عقد روی چاق واقع شد عقد روی چاق سبب خیاره، یا سبب خیار این است که چاق تحویل نشد، چاق تحویل نشد سبب خیاره، نه اینکه عقد روی چاق واقع شدن، عقد روی چاق واقع شدن که سبب خیار نمیشه. فالموجب للخيار هو انه لم ينتقل في الخارج ما عقد عليه و هو السمين. در مورد علمش داریم بحث میکنیم، حالا مورد چکش اونی که موجب خیار میشود این است که خارجن چاق تحویل نشد، نه اینکه عقد چون بر چاق واقع شد پس موجب خیار بشود. وقوع العقد على السمين که موجب خیار نمیشه. فان ذلك لا يقتضي الجواز، اینی که عقد بر چاق واقع بشود که موجب جواز نمیشه. و انما المقتضی للجواز یعنی خیار داشتن عدم و انطباق عین خارجیه یعنی اون گوسفند لاغر با متعلق عقد که گوسفند چاق باشه. و من المعلوم این که در اینجا اگر شک کردیم، حالا این مورد روشنش، اگر شک کردیم اصل عدم الانطباقه. و من المعلوم ان عدم الانطباق هو المطابق للاصل عند الشك فقط تحقق من ما ذکرنا. معلوم شد که پس اگر اصالت اللزومتونم اصل قاعده‌ای باشه و اماره‌ای هم باشه، چون تخصیص خورده و بعد شک در مورد تخصیص، تمسک به عفو در مورد تخصیص است و موافق با مشتری، پس قول مشتری مقدمه. فقط تحقق من ما ذکرنا صحت ما تقدم من اصالت عدم وصول حق المشتری الی، ولو در اونجا تشکیل کردیم اما رو این مبنای اخیر و اینکه همه صفات رو بیاریم جزء مبی، این صحیح درست شد، این درست شد و صحیح شد. و کذا صحت ما فی تذکره من اصالت عدم التزام المشتری به تملک هذا الموجود حتی یجب الوفا به ما الزم. یک استصحاب دیگری هم در تذکره گفته، ایشون با یک کلمه عطف میکنه، توضیح هم نمیده زیاد روش. اصل این است که مشتری ملتزم نشده است به خرید این، به خرید این آورده این اتومبیل شکسته رو تحویل مشتری میده، میگه حالا پولی که بنا بود بدی 100 هزار تومان بده. مشتری میگه نه اینو من نخریدم، من اینجور نخریدم، من ملتزم نشدم که در مقابل این 100 هزار تومان بدم. اونی که ملتزم شدم 100 هزار تومان بدم چیزی دیگری بود، تو اینی که من تحویل میدی، من در مقابل این 100 هزار تومان ملتزم نشدم. او آقا میگه نه در مقابل همین ملتزم شدی. پس میایم در این شک که آیا التزم مشتری به این که در مقابل این 100 هزار تومان رو بده یا چنین التزامی نداشته. اصل این است که چنین التزامی نداشته. البته بایه مشتری ادعا میکنه که من در مقابل اتومبیل صحیح التزام داشتم، اونم شک داریم. ممکنه بگید اصل این است که در مقابل اتومبیل صحیح هم التزام نداشته، این دوتا عفت بشن معارض؟ جواب این است که نه، عدم التزام روی عین مفقوده اثر برش باقی، روی او ملتزم نشده اثبات نمیکنه که روی این ملتزم شده باشه. و کذا صحت ما فی التذکره من اصالت عدم التزام المشتری به تملک هذا الموجود حتی یجب الوفا به اونچه که ملتزم شده. این اصلا درسته و اصل جاری است. نه ما فی المبسوط و السرائر و الدروس من اصالت بقاء ید المشتری علی الثمن. استصحاب رو اینجور طرح کردن، گفتن پول که هنوز دست مشتری است، نمیدونیم واجبه برش بده به بایه یا واجب نیست. اصل این است که ید مشتری بر ثمن باقی است. اصل در حقیقت این است که مثلا این پول رو واجب نیست مشتری به بایه بده، اصل بقاء ید مشتری است بر این پول و لازم نیست بده به بایع. این جور استصحابم طرح کردن. شیخ میگه این استصحاب جا نداره، برای اینکه در مورد ثمن حالت سابقش چیه؟ قبل از اینکه بیاد تحویلش بده و علم به تخلف پیدا کنه و ادعای تخلف پیدا کنه، معامله قبل از فسخ تو گفتم معامله واقع شده، ثمن مال بایع، پس اگرم در دست مشتری است، دست امانی است، نه دست ملچی. ید ید امانی است، نه ید ملچی. پس این استصحاب معنا نداره، حالت سابقه نداره که بقا داشته باشی یدش. شما بقا رو میخواید ملکیت درست کنید، نمیتونی، این حالت سابقه نداره. شیخ نظام میگه لعل این حرف آقایون خروج از این مبناست. مبنای ما اصالت اللزومه. مبنا هم این است که قبل از فسخت و گفتن ملک منتقل شده، اگر فسخت و گفت ملک بر میگرده. با این مبنا این اصل این آقایون نمیسازه. بله اگر کسی شد مثل شیخ طوسی مثلا که ایشون قائل در مدت خیار معامله منتقل نشده، نقل و انتقال حاصل نشده، ملک نشده، اگر اینجور کسی گفت که ملکیت حاصل نشده، بله پس این سمن قبلا ملک مشتری بود، قبل از معامله هنوزم ملک مشتری است تا وضعش روشن بشه. این اصل با مبنای اونا میسازه. نه ما فی المبسوط و السرائر و الدروس من اصالت بقاء ید المشتری علی السمن کأنه لا یناسب اصالت اللزوم بل یناسب اصالت الجواز عند الشک فی لزوم العقد کما یظهر از مختلف در باب سبق رمایه و سیعتی تحقیق الحال فی باب الخیار، که یه مقدار در اوائل بی گذشت بحث اصالت اللزوم، اینن همون مطالب در اوائل خیارات هم دو مرتبه تکرار می شود. خب این استصحاب هم تمام شد، آمدیم سراغ استصحابی که در بحث‌های قبلی مقدار تشریح کردیم، شیخ هنوز طرح نکرده بود چون بعضی از رفقای اشکال میکردن تشریح کردیم. اصل عدم تغییر، اون چیزی که زودتر از هر چیزی به ذهن میاد میگی شک در تغییره، نزاع در تغییره، مشتری میگه تغییر کرده، بایه میگه تغییر نکرده، پس اونی که اولا و به ذات مورد نزاع تغییر، عدم تغییر، تغییر عدم تغییر. خب اصل عدم تغییر جاری کن، بگو اصل این است که این شی از یه ماه پیش، از دو ماه پیش، از اون روزی که معامله شد و مشاهده شد تا به حال تغییری نکرده. اصل عدم تغییر میشه موافقه با کی؟ با بایه. شیخ میفرماید به این که این اصل عدم تغییر، تغییر و عدم تغییر که خودش حالت سابقه نداره. خوب دقت کنی، تغییر حالت سابقه چی؟ تغییر یه وصف انتزاعی است. اگر این شی، این حالتی که حالا داره قبلا هم همینو داشته، اون حالت سابق مونده باشه میشه عدم تغییر، اگر نمونده باشه میشه تغییر. پس خود اصل عدم تغییر یه واقعی، یک مفهوم واقعی نیست. مفهوم واقعیش این است که اون وقتی که مشاهده شد چگونه بود؟ همین جوریست که حالا بود، حالا هست، یا غیر از این. خب اگر اومد تو این جا و پیادش کردی رو این مفهوم، حالا میخوای اصل جاری کنی، اونی که میتونی اصل درش جاری کنی بگی این است که آیا غیر از این صفت دیگری داشته یا نداشته، بگی صفت دیگری نداشت. آیا به این میتونی لزوم رو ثابت کنی؟ بگی چون صفت دیگری نداشت پس معامله وقع رو همین صفت دیگر داشتن و نداشتن که موجب خیار نیست. اونی که موجب خیار است این است که معامله روی این واقع شده یا معامله روی اون. اونی که معامله روش واقع شده، تحویل شده یا نشده، معامله رو همین واقع شده، اینو نمیتونه اثبات کنه ولو لازمه عقلیشه. اگر از اول همینطور شکستگی داشت پس معامله واقع شده رو همینه به نحوه شکسته، ولی این لازمه عقلیش. از اول سالم نبود پس معامله رو فاسد واقع شده رو همین، اینو نمیتونه اثبات کنه. بنابراین این اصل هم در اینجا به درد نمیخوره. حالا این دو شق میکنه شیخ اینجا که ببینیش. بله؟ نه به واسطه که مثبت میشه، مثبت میشه. و اما دعوا ورود و اصالت عدم تغییر المبیع علی الاصول المذکوره اینی که بعضیا بگن اصل عدم تغییر مقدمه بر همه این هاست، لأن الشک فیها مسبب عن الشک فی تغییر المبی، شک که در این که آیا بایه وفا کرد، جنسی رو که باید تحویل بده تحویل داد یا نداد، چنین و چنان، همه ناشی از این که این مبی تغییر کرده از دو ماه قبل تا به حال یا نه، اصل عدم تغییر جاری کنیم، فهیه مدفوعتو، این اصل عدم تغییر جاری نیست. مضافاً اولا اشکالش این است که بعضی جاها این حالت سابقه نداره اصلا، چون یه جایی است که یقین داریم به تغییر، کما که در مسئله بعد خواهد آمد. جنسی این اتومبیل بالاخره یه روزی سالم بوده و حالا شکسته است، پس در این که تغییر کرده شکی نیست، اما صحبت اینه که اون روزی که من دیدم شکسته بود یا سالم. به عبارت اخرى تغییری در این اتومبیل مسلم پیدا شده، اما قبل از دیدن یا بعد از دیدن، بحث در اینه. اصل عدم تغییر، اصل عدم حدوث نقصان، اصل عدم شکستگی نمیشه درش جاری کرد، مسلم شکستگی درش پیدا شده، اصل در قبل و بعده. اصل عدم تغییر هم معارضه با اصل عدم تأخره، پس هیچ کدومشو نمیشه اثبات کرد. مضافاً الی منع جریانهی فیما اذا علم بالسمن قبل المشاهده، یه وقتی چاق بود این گوسفند، مثل اتومبیلی که سالم بود قبل از این که ببینیم، بالاخره یه وقتی چاق بود، بعد حالا هم که لاغره، شکسته است، مسلم پس یه تغییری پیدا شده. نمیدونم این تغییر قبل از مشاهده بود یا بعد از مشاهده. فختلف فی زمان المشاهده کما اذا علم بکونها سمینتن و انها صارت محزوله ولا یعلم انها فی زمان المشاهده هنوز باقیه بر سمن بود و چاق بود یا نه اون وقت لاغر شده بود، فهین ازن مقتزل از تأخر الهزال عن المشاهده، بگیم لاغری بعد بوده، تأخر فز از تأخر و تغییر، لا عدم تغییری که موجب لزوم عقد بشود، اصل این است که تغییر بعد از مشاهده بوده است. البته معارضه در بحث پایین خواهیم آمد گفت این اصل تأخر مشاهده معارضه با اصل تأخر مشاهده از تغییر، همونطوری که از تأخر تغییر است از مشاهده، از تأخر مشاهده است از تغییر، در صورتی که هر دو مجهولی تاریخ باشن. این پس اصل در بعض جا هست در بعض این جا نیست. مضافاً به این مطلب ان مرجع و اصالت عدم تغییر المبی الى عدم کونها هین المشاهده سمینه، گوسفندی که الان لاغره شما میگی تغییر نکرده از روز مشاهده، معناش اینه که اون روزی هم که دیدی لاغر بود، اون روزی هم که دیدی چاق نبود. خیلی خوب، اصل عدم تغییر، اصل این است که اون روزم همونطور چاق نبود، پس معامله واقع شد بر لاغر، این مثبته و نمیتونه اثبات کنه. و من المعلوم ان هذا بنفسه لا یوجب لزوم العقد نظیر و اصالت عدم وقوع العقد على السمین، اگر بگی اصل این است که عقد بر چاق واقع نشد، اینو پریروز میخوندیم، این اثبات نمیکنه که پس بر لاغر واقع شده، اصل این است که این چاق نبود پس لاغر بود و وقع العقد بر لاغر، اینو نمیتونه اثبات بکنه. نعم لو ثبت بذلک، اگر میتونستید به اصل عدم چاقی اثبات بکنید که لاغر بود در حال مشاهده و عقد هم تعلق به اون لاغر، ثبت لزوم العقد، اثر شرعیش این بود که پس عقد لازمون تحویل شده و دیگه قابل فسخ نیست. ولیکن اصول عدمیه در مجرای خودش اثبات نمی کند وجود ضدش را، اصل عدم چاقی اثبات نمی کند لاغری را تا اثبات کند که عقد وقع اول لاغر، کما این کتاب ها چند بار تکرار شد. اینها فروعات مختلف، احتمالات گوناگون در این مورد که مشتری می گفت تغییر کرده و بایه مخالف بود و می گفت تغییر نکرده. البته هر کدوم از این احتمالات که شیخ داد هنوزم روش بحث‌های زیادی داره. همین مورد اصل عدم تأخیر، آیا هر دو مجهول تاریخ باشن، معلوم تاریخ باشه احدهما، کدوم معلوم باشه، اینا باز فروعات مختلف پیدا میکنه که دیگه شیخ وارد اونها نشد. یه فرعی ذیل مسئله است، عکس قضیه. اگر بایه وقتی که آمد دید که تحویل بدهد، گفت به این که آقا این چاق شده، این غیر از اون نیست که ما اون روز دیدیم، اون روز لاغر بود این گوسفند، حالا چاق شده قیمتش بیشتره، پس من خیار فسخ دارم. اینجا چطور؟ اینجا اصل با کدامه؟ شیخ میفرماید که اینجا بله قوم تقدیم قول بایه، همونطوری که در قبلی میگفتیم قول مشتری مقدمه، عیناً اینجا باید بگیم قول بایع مقدم است. به همون ادله‌ای که در اونجا گفتیم، دو خط چیزی نداره ولو وقت گذشته. هازا کله مع دعو المشتری النقص الموجب للخيار. تمام اینها در صورتی بود که مشتری ادعای تغییر بکنه. ولو ادعى البایع از زیاده الموجب للخيار البایع، که بایع میخواد ادعای فسخ بکنه. فمقتضى ما ذکرنا فی طرف المشتری، در اونجا با مشتری مقدم بود قولش، اینجا بایع مقدم است. تقدیم و قول البایع لان الاصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود حتی یجب الوفاء علیه، نظیر عبارتی رو که تذکر نقل کردن، اصالت عدم التزام المشتری به تملک هذا الموجود، اینجا اصالت عدم التزام البایع به تملیک هذا الموجود. این چاق رو شک داریم فروخته یا نه؟ اصل این است که این چاق رو نفروخته. نمیتونید در معارضه بدازید که اصل این است که لاغر هم نفروخته. لاغر فروختن و نفروختن اثر برش مترتب نیست. اونی که اثر برش مترتب این که این چاق رو فروخته، پس حالا باید تحویل بده، لازم باشه تحویل دادنش، و این اصل عدمشه. و ظاهر و عبارت لمعه تقدیم و قول المشتری هنا، از عبارت لمعه برمیاد که اینجا هم باز قول مشتری رو مقدم داشته. ایشون میفهمد ولم یعلم بچهو، البته لم یعلم با توجه به اون این قلت و قلتای بالا، و الا نظیر اون حرفای بالا که بعضیا درباره بایع میگفتن، اینجا میشه مشابهش در مورد مشتری گفت.